عصر شما بخیر، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شما شنونده رادیو ایران هستید. ساعت 16:16 و دعوت میکنم شنونده برنامه باغ هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر. روزی اگر بناست که بر تن کفن کنم، من آن کفن به تنز برای وطن کنم. سبز و سفید و سرخ نکوتر بود کفن، تا من برای خاطر میهن به تن کنم. ایران من، عزیز من، ای سرزمین من، مرگ است بی تو گر هوس زیستن کنم. آنجا که پای عشق وطن در میان بود، تاریخ گفته است چه باید که من کنم. دشمن اگر که پای بدین سرزمین نهد، کاری که کرد نادر لشکر شکن کنم. روین تن است دشمن اگر من تهمتنم، کورش به تیر غیرت دشمن فکن کنم. چون برق حق به خرمن باطل در اوفتم، یزدان صفت مبارزه با اهرمن کنم. بر بی ستونم ار گذر افتد حدیث عشق، شیرین حکایتی است که با کوکن کنم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. در این 15 مهر ماه آرزو میکنم که سلامت باشین هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید. مراقب خودتون و مراقب سلامت عزیزانتون باشید. این بار در 201 روز سال در گاه شماری خورشیدی در پیشگاه شما. دوستان عزیزم، در همین ابتدا در این یک شنبه 15 مهر ماه نگاهی گذرا می اندازیم به گاه نما. در 15 مهر ماه باید یادی کنیم از زنده یاد رضا کرم رضایی، آمده در چنین روزی 15 مهر ماه 1316 و رفته به راه در 14 فروردین ماه در سال 1389. هنرمند بود، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان و مترجم ایرانی، و برخلاف بسیاری از نقش‌هایی که ممکن است مخاطبان رو به اشتباه بیاندازه، رضا کرم رضایی بسیار باسواد بود و تحصیل کرد. در چنین روزی باید یادی کنیم از استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی، مداح و خواننده آیینی، که در سال 1315 در چنین روزی به دنیا آمد. و 15 مهر ماه در گاه نما با عنوان روز ملی روستا و عشایر در ایران نامگذاری شده. گوارآباد میگم به همه شمایی که ریشه روستایی و عشایری دارید، از روستاها و از عشایر این سرزمین برخواسته اید و درخشیده اید. به نظر میرسد یکی از اهداف هنوز دست نیافته در حوزه تولید محتوای هنری، موضوع روستا و موضوع عشایر در ایران است. اینکه بتونیم آثار هنری جذاب و هنری درباره روستا و روستانشینی و فرهنگ روستایی این سرزمین تولید کنیم. یک بار دیگر به طور ویژه به همه شما که از روستاهای دور و نزدیک این سرزمین پیوسته در این سالها شنونده باغ هنر بوده اید گوارآباد میگویم، الهی که سلامت و پر نفس باشید. خب دوستان عزیز، در این یک شنبه با خبرنگار حوزه فرهنگی امیر احمد شهریاری گفتگو میکنم که درباره اوضاع احوال روز فرهنگی بیشتر مطلع بشیم. امیر جان درود بر شما، خوش آمدین.
سلام خدمت شما شهاب عزیز و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. من امیر احمد شهریاری در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بشنویم از شما از اوضاع روز فرهنگی و رویدادهای تازه.
من در وهله اول تسلیت و تبریک عرض می‌کنم شهادت همه بزرگ مردان عزیزی که در این روزهای گذشته به مقام بالای شهادت نائل شدن، از جمله سید حسن نصرالله عزیز. که من یک خبری رو قبلش میخوام بگم و بعدش ادامه حرفا رو بگم. این جناب آقای نتانیاهو یک پیامی برای مردم ایران گذاشته بود و اومده بود به مردم ایران سه روز قبل از حمله موشکی سپاه به اسرائیل این پیام رو گذاشته بود که ما جشن پوریم دو رو خواهیم داشت و اینکه مردم ایران با آریایی ها جداگونه هستن، جمهوری اسلامی با مردم ایران جداگونه هست، این رو اومده بود از هم دیگه تصدیق کرده و پیام برای ایرانیان گذاشته بود. من میخوام بگم که اینها همش حرفای پوشالی هستش که مثل زمان جنگ ایران و عراق صدام میمد میخواست با عملیات رسانه‌ای که داشت ایرانی‌ها رو فریب بده و بگه که ما باعث نیستیم که ما بیایم ایران رو بگیریم، آزادی برای مردم ایران خواهیم داشت، فلان و غیره و غیره. سپسن نسل در جبهه مقاومت در جلوی این جبهه در مقابل این افراد ایستادگی داشت میکرد، در مقابل این ظلم ها، در مقابل این دروغ ها، در مقابل این ستم ها داشت ایستادگی میکرد. فلسفه مقاومت و دفاع فلسطینیان و لبنانیان در مقابل این رژیم قاصر این هستش که از این ظلمی که اینها در مقابل اسلام و مردم اون منطقه دارن صورت میدن جلوگیری بشه. و اینها فقط برای اون افراد و منطقه نیست، برای ما ایرانیان هم هست.
بله.
یک فرهنگ سازی در واقع سید حسن نصرالله یک نهضت فقط نبود، یک فرهنگ بود. شما ببینید این فرد در منطقه خودش یک فرهنگ ایجاد کرد، فرهنگ مقاومت. این هم یک نوع فرهنگ سازی زیبا میتونه باشه، فرهنگ رشادت، فرهنگ ایستادگی، فرهنگ مقاومت در مقابل ظلم. که الان حتی بعد از شهادت این عزیز این فرهنگ در جای خودش هست و اسرائیلی ها فکر میکردن ایشون رو که شهید بکنن خب فروپاشی توی اون حوزه مقاومت صورت خواهد گرفت، ولی این اتفاق نخواهد افتاد هرگز، به خاطر اینکه این فرهنگ در قلب این افراد جای نشینی شده و اینها بدون اینکه حالا بخوان حتما یک رهبری داشته باشن این مقاومت رو خواهند داشت و پیش خواهند بود. و این فرهنگ سازی به مرور اشاره پیدا خواهد کرد در نسل‌های بعدی، در کشورهای دیگه، در مقام‌های دیگه. اینها خیلی مهمه که ما در کشور بتونیم یک فردی رو داشته باشیم که همواره فرهنگ سازی‌های صحیح برای جوانان، الگوی صحیحی برای جوانان و برای فرهنگ اون کشور باشه.
دیدم یکی از عزیزان فعالان رسانه پیام کوتاهی بعد از عملیات موشکی ایران وعده صادق دو منتشر کرده که آری تیر آرش پس از قرنها هنوز در پرواز است و نمی گذارد خوابهای اهریمنی دشمنان ایران تعبیر شود. تو چه چیزهایی دیدی در فضای مجازی؟
تو فضای مجازی من به غیر از حالا پیج هنرمندانی که ما نگاه میکردیم که همگی حالا شادمان بودن با غرور از این عملیات یاد میکردن، مردم عادی هم هر کدوم به نحوی، البته این را بگم ها، یک سری افراد این وسط هستن که حالا نابخردانه یک سری صحبت ها میکنن، ما اونها رو نادیده میگیریم و اصلا نه راجع بهش میخوایم صحبت بکنیم نه اصلا پیام هاشون رو خوندیم. ولی مردم ایران همه و همه، یعنی کسانی که از خیلی ها بودن میگفتن ما موشک ها رو دیدیم که از بالای سرام میرفتن اشک تو چشمانمون جاری شده بود، خیلی ها میگفتن ما اصلا از این صحنه این حرکت این موشک ها به سمت اسرائیل قلبمون پر از شور و هیجان شده بود و خوشحال بودیم. و خیلی ها بودن که میگفتن ما از دیدن صحنه وحشت دیگران خوشحال نیستیم، خیلی ها اینو مثلا گفته بودن که فیلم هایی که از اسرائیل اومده بود میگفتن ما از دیدن وحشت دیگران خوشحال نیستیم، ولی این سزای اشتباهات بزرگان شما که باید پس بدیم. اینطوری بود که حالا خیلی واکنش های مختلفی داشتن، بعضی مثلا میخواستن واکنش های انسان دوستانه‌ای داشته باشن، مثلا میگفتن خب نه ما کاری با مردم نمیخواستیم داشته باشیم، ولی خب این تقدیریه که شما خودتون برای خودتون رقم زدید.
و به قول محمد رضا سهرابی نژاد، هر چند گلولش تنم را بوسید، خون زد شتک و پیرهنم را بوسید، آنقدر گلوله بر تن خصم زدم تا خم شد و خاک وطنم را بوسید. سخن این بود که بسیاری از کشورها، بسیاری از حکام در جهان اسلام شوربختانه شهامت ایران رو نداشتند و همچنان ندارند، اما مردمانشون، مردمان مسلمان در این سرزمین ها که بسیار فراتر از این مرزهای قراردادی و جغرافیای امروز ماست، همه خوشحالند، اکثرا خوشحالند، از صمیم جان خوشحالند و این خوشحالی رو میبینیم در قالب ویدیوهای مختلف و پیام‌های گوناگون که میرسد. خوشحالی ناشی از اراده ایران در دفاع از تمامیت ارضی، در دفاع از جان عاشقان عرصه مقاومت. به هر روی این لشکر نشان داد که با وفاق و همدلی می شود فائق آمد بر هر دشمنی در هر زمانی. امیر جان، به نظر می رسد که اگر ما در عرصه های گونه‌گون فرهنگی و هنری تولید محتوای مناسب نداشته باشیم، دیگران میان وارد عرصه می شن، کما این که بسیاری از همین انقلاب اسلامی بگیر تا امروز، تا دوران دفاع مقدس تا امروز، تا وعده صادق یک، تا وعده صادق دو. عرض من اینه، اگر ما تو سینما، در نمایش، در موسیقی، در ادبیات وارد خلق شاهکار نشویم، شاهکار رو روش تاکید میکنم، یعنی آثار بونجل و فیلم های بونجل و اینا به درد نمیخوره، در شأن این واقعه، در شأن این عملیات، در شأن غرور ایران و جهان اسلام آثار هنری ساخته بشه برای اینکه ما بتونیم وعده صادقی که ازش حرف میزنیم تعریف کنیم به درستی در قالب دراماتیک، داستانی، مؤثر، هنری، که چی بشه که دیگران نتونن این رو تحریف کنن، مثل بسیاری از اتفاقاتی که افتاده. خواستم این ابراز امیدواری رو مطرح بکنم که میدونم خیلی ها علاقمندن که این اتفاق تأثیر بگذاره بر هنرمندان و بیاد رو پرده سینما، بیاد رو صحنه، بیاد روی صحنه‌های اجرای موسیقی در شکل‌های مختلف خودش رو نشون بده از نگاه‌های گوناگون.
بله همینطوره و باید ما از کارگردان‌ها و هنرمندان انتظار رو داشته باشیم دیگه که این رو قوی عمل کنن، توی عرصه بین‌المللی بتونن آثار فاخری داشته باشن که واقعیت رو به مردم دنیا بتونه نشون بده
و بتونه وارد بازار جهانی بشه، نه فقط حالا بر خودمون نمایش بدیم، وارد جشنواره‌های معتبر بشه، اگر نه وارد بازارهای جهانی بشه. اثر هنری راه رو باز میکنه، یعنی از رهگذار گوناگون.
این یکی وظیفه است، به خاطر اینکه در مقابل اونها هم دارن تو بحث فرهنگی کار میکنن، اونها هم دارن فیلم‌هایی رو میسازن که واقعیت رو پنهان بکنن، پس ما باید در مقابل این تقابل فرهنگی رو داشته باشیم و فیلم ها و آثاری رو منتشر بکنیم در حد آثار بین المللی فاخر باشن و آثار بزینی باشن که بتونه مخاطبین جهانی رو جذب بکنه و واقعیت این بحث های حالا سیاسی و فرهنگی رو به مردم دنیا نشون بده.
خیلی متشکرم از امیر احمد شهریاری عزیز، خبرنگار حوزه فرهنگی. امیر جان، نکته دیگری اگر فکر میکنی لازمه گفته بشه از تو میشنویم.
در پایان فقط من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما ایرانیان از دیرباز فرهنگ شهادت و رشادت در خونمون جریان داره و اگر نیاز باشه در هر زمان و در هر مکان میتونیم این فرهنگ رو اشاعه بدیم و در مقابل ظلم و ستم بایستیم و در کنار برادرانمون هستیم.
درود بر تو، خیلی متشکرم، تا فرصت دیگر، خدا نگه دارید.
خدا یار نگه دارتون باشه.
درباره روز ملی روستا و عشایر، خانم تینا میرکریمی یک برنامک تولید کردند که با هم میشنه.
امروز در تقویم ملی با نام روز روستا و عشایر نامگذاری شده. روستاها و عشایر سرزمین ما هر کدام صاحب هنرهای ویژه‌ای هستند که در این بخش به گوشه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم.
زاکریان هم مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراسان، استان خراسان جنوبی، شهر بیژن، روستای جهانی خراسان.
چی شده که روستای شما جهانی شده؟
روستای ما بانوان هنرمندی داشتن، یعنی از قدیم، ولی خب حالا به دلایلی این هنری که داشتن، هنر پارچه بافی سنتی یا حول بافی، تو بافی به زبان محلی خودمون، این منسوخ شده بود، دیگه کسی حاضر نبود انجام بده. یعنی شاید مادر و مادر بزرگی بلد بود ولی به دخترش آموزش نمیداد. تو بافی به تار پارچه، تو اصلا همون تنیدن میاد،
زبان محلی شماست.
بله بله. ولی خدا رو شکر شرکت تعاونی روستایی زنان خراسان وقتی که تأسیس شد، چون دیگه 4 سال مردم خوشسالی رو تجربه کرده بودن، برون شدیم تا هم این هنر منسوخ شده رو احیا کنیم، هم یه جایگزینی پیدا کنیم که به جای محصولات کشاورزی و باقی اقتصاد خانواده ها رو بتونه یه مقداری پوشش بده. و خدا رو شکر میگم با حمایت و همراهی و همکاری خود مردم روستا، خود پیشکسوتان روستا، این هنر احیا شد، ترویج پیدا کرد، روستا ملی شد و جهانی شد.
هنر سوزندوزی یکی از هنرهای شناخته شده جنوب کشوره. بسیاری از بانوان هنرمند این خطه شاخه های مختلف این هنر رو به زیبایی اجرا می کنند. خانم رضوانی از استان هرمزگان درباره این هنر می گوید.
به نام خدا، من فتحی رضوانی هستم از جزیره قشم، روستای برکه خلف. سال هاست که این کارم رو شروع کردم، یعنی ما از نسل مادر بزرگ به مادر، مادر به خواهرای بزرگ و از خواهرای بزرگ به ما رسیده است که ما اینو هم گلاب دوزی که میشه گلابتان دوزی، هم خوسو. اینو اول در سال 1384 بود، همه با هم یک گروه تشکیل دادیم، یعنی اول شاید 7-8 نفر بودیم، کم کم شد 20 نفر دیگه خودمان رو پای خودمان واسدادیم. الان نزدیک 96 نفر کار سوزندوزی انجام میدن، اما هر چند نفر در یک رشته ای، مثلا چند نفر هستن که دوخت کارو انجام میدن، چند نفر گلابتون دوزن، چند نفرش خوس دوزی، زری بافی، و اونو همه با هم یک گروه بزرگ شدیم. الان خدا را شکر راضی هستیم از کارمان و در سال 90 اون را به ثبت رساندیم، یعنی تعاونیش کردیم. الان در همون روستایی که هستیم خدا را شکر یه فروشگاه زدیم. چند سالی است که داریم با هم کار میکنیم، اما کارای قبلی که اولا رو شلوار و جلویر و پیراهن بوده، از چند سالیه که الان کاربردیش کردیم رو دستبند، پابند، برقه، کیف بزرگ، کیف مجلسی، و خدا را شکر هم فروش داریم هم سفارش داریم.
دوست داریم چه اتفاق برای ادامه فعالیت شما و زنان هنرمند منطقه قشم بیفته؟
دوست داریم که تمام بچه های اونجا همشون دنبال این کار باشن و کارشون را مثلا حفظ کنن، هیچ به قدس ندیم. اونجوری خودم تمام لباس های قدیمی شد ما 100 سال 150 سال هیچ وقت اون رو دور ننداختم، یا میپوشم یا جای خاص تو نمایشگاه میبرم. دوست دارم اونا هم همینجوری ادامه بدن.
دوخت لباس‌های محلی هم هنر ویژه می‌طلبد.
سلام، وقت شما بخیر. من قاسمی هستم، استان اصفهان، شهرستان نطنز، روستای کمجان. کمجان تقریبا 9 کیلومتری روستای ابیانه هستش. دو تا روستا مونده به ابیانه روستای ماست. ما اومدیم لباس‌های مادر بزرگامون رو که از صندوق‌ها درآوردیم، از روی اونها اومدیم لباس‌های جدید رو و با پارچه‌های جدید بر طبق همون اصول و بر طبق همون دوخت‌های قدیمی خواستیم احیا کنیم. و توی روستای خودمون یه 2 سالی هستش که داریم این لباس‌ها رو می‌پوشیم، یعنی با لباس‌های محلی داریم حضور پیدا می‌کنیم اونجا. لباس‌های محلی ما یه شلوار هستش، بعد یک دامن رنگی یا حالت چیندار هستش، بعد یه بلیز بلندی که
روش هم گلدوزی شده.
بله، گلدوزی هستش، دستدوز. بعد یه جلیقه‌ام می‌خوره روی لباسمون، موقع سرما کت داره. البته روسری‌هامون هم روسری‌های بزرگ سفید هستش. زیر روسری‌هامون هم به قول معروف یه لچک داریم، یه روسری کوچیک داریم که تو قدیم این روسری کوچیک رو به خاطر این استفاده می‌کردن، چون به هر حال شستشو سخت بوده، روسری‌های بزرگ رو نمی‌تونستن بشونن، همون لچک کوچیک رو می‌شستن. عوض میکردن به خاطر این اون لشکر رو، ولی رنگ دیگه غیر از سفید استفاده میکردن که زیبایی هم داشته باشه.
شما در واقع به نوعی لباس محلی خودتون رو دوباره احیا کردید.
لباس های روستای ما حدوداً 200-300 سالی هستش که دیگه جدید پوشیده نمیشه. قدیما میپوشیدن مادر بزرگا و همینطور قبل از اونا، منتها مثلا روستای ابیانه لباساشون رو همیشه میپوشن، ولی روستای ما نه. بعد ما اومدیم اینا رو دوباره احیا کردیم و داریم میپوشیم
و دوختشون هم دوباره رواج پیدا کرده.
اول که مثلا دو نفر بودیم، بعد دو نفر شدیم، سه نفر بود. همینجوری داره یواش یواش بیشتر میشه،
معرفی میشه دوباره.
بله، ذوق و شوق جوونا بیشتره نسبت به این موضوع، چون که همه لباسامون رنگای شاد هستش، مردم هم استقبال میکنن از این موضوع.
خیلی از شما ممنونم خانم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز که همچنان با ما همراه هستین در این باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. در این بخش از برنامه دعوت کردم از جناب آقای سید یاسر قلی‌پور که دانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی هستند و در زمینه تحلیل رمزارزها و بازار اقتصاد نوین فعالیت هایی دارن. میخوام بگم که در حوزه های جدید اقتصادی فعالیت دارن، تحلیل بازار رمز ارزها یکی از تخصص های ایشان است. با ایشان میخوام درباره یکی از اتفاقاتی که داره در بستر رمز ارزها در این سالها رخ میدهد صحبت بکنم که جنبه هنری داره، جنبه هنری و اقتصادی، چگونه راه افتادن یک بازار نوین جهانی برای آثار مختلف هنری، یک بازاری در بستر غیر متمرکز که حالا دربارش بیشتر با آقای قلی‌پور صحبت میکنیم. جناب آقای قلی‌پور درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. بحث و سوالات خیلی متنوع و درازدامنه. من میخوام از همین ابتدا از شما خواهش کنم تا جایی که امکان داره فشرده پاسخ بفرمید که من بتونم سوالای بیشتری از شما بپرسم. میدونم که خیلی هم در این زمینه ها کنجکاون. آقای قلی‌پور، شما دانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی هستید. خیلی مختصر میشه بفرمایید درباره این رشته رو به ما بیشتر معرفی کنیم؟
رشته آینده پژوهی رشته ای هست که خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، شما در این تخصص بر اساس روند اتفاقاتی که قبلا رخ داده و با جمع‌آوری اطلاعاتی که قبلا اتفاق افتاده و بررسی این اتفاقات و کاویدن این دیتاها میتونین روند آینده رو تشخیص بدین و حدس بزنین. حالا این میتونه تو حوزه اجتماعی باشه، تو حوزه اقتصادی باشه، تو حوزه سیاسی باشه و تو حوزه رمز ارزها که تز دکترای منم هست میتونه باشه.
چی شد که علاقه من شدین به حوزه رمز ارزها؟
من سال 94 دانشجوی رشته مهندسی امنیت اطلاعات بودم که توی یکی از پروژه‌هایی که استاد عزیزمان به ما واگذار کرد، من با بیت کوین آشنا شدم توی دارک وب و بیت کوین رو دنبال کردم و به بستر اون که بلاک چینه علاقه‌مند شدم و یه فرآیند خیلی گسترده‌ای هست که من توی مطالبی که آماده کردم در بین مطالبم خیلی مفصل خدمتتون عرض میکنم. با به وجود اومدن اینترنت عملا دیگه الان رایانه های ما و رایانه های دستی ما عملا دیگه کارایی ندارن و بخوام تعبیری و تعریفی از بلاکچین داشته باشم، بلاکچین یه دانشیه که روی بستر اینترنت به وجود اومده که در آینده به یه جایگاهی در زندگی ما میرسه که اینترنت بدون بلاکچین جایگاهی نداره.
شبکه غیر متمرکز بهش میگن در
حقیقت. بله دقیقاً.
این یعنی چی غیر متمرکز؟
غیر متمرکز یعنی اینکه هیچ جایی تمرکز نداره که کسی روش نظارت داشته باشه یا مثلا بازرسی بشه یا قطع و وصلیش به یه شخص یا یه نهاد یا یه حاکمیت یا یه کشور وابسته نیست. توسعه یافته است و گستردگیش به کل کره زمینه، یعنی هر کاربری تو اینترنت یه حق رأی داره،